اینک شنونده برنامه گزینه برتر باشید.
نهمی ها،
دهمی ها، یازدهمی ها،
کنکوری ها،
پشت کنکوری ها،
گامی به سوی موفقیت در گزینه برتر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. همراهان ارجمند، کنکوریا، پشت کنکوریا، محصلین، دانش آموزان، سلام، حال شما چطوره؟ با یک گزینه برتر دیگه از رادیو فرهنگ در کنار شما عزیزان هستیم. از همین الان برای کنکور اقدام کن و بدون که شکست در کارها گذراست و تنها چیزی که باید ثابت باشه اراده شما در کارهاست. همراه میشیم با آقای کامیاب کیا دربندسری، رتبه برتر کنکور، فارغ التحصیل دانشگاه تهران، سابقه 10 سال مشاوره تحصیلی، مشاوره بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور، دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم. آقای کیا دربندسری سلام، وقت بخیر.
به نام حضرت دوست که هرچه دارم از دوست، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم حسینیان بزرگوار و همچنین سلام گرم و پر انرژی به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای عزیزم و اولیای گرامیشون.
سپاس از شما.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم حسینیان بزرگوار و همچنین سلام گرم و پر انرژی به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم هر جا هستین ان شاء الله حالتون عالی و بی‌نظیر باشه.
آیا که در بنسری با توجه به تأثیر قطعی معدل، حالا البته دوستانمون پرسیدن، یعنی پیامک فرستادن، گفتن که من که امسال 12 میرم چجوری میتونم هم معدلم رو بالا نگه دارم هم رتبه کنکورم خوب بشه؟
خب ببینید، بالاخره نتایج امسال که اومد، خب بچه ها دیدن که چقدر بحث تأثیر معدل اثرگذار بوده. یعنی چی؟ یعنی ما الا ماشاءالله دانش آموزایی رو داشتیم که رتبه کنکور و تراز کنکورشون خیلی خوب بوده. مثلا تراز کنکور اومده 12000، 12000ی که شما رو دو رقمی کنکور میکنه. اما از اون طرف تراز امتحانات رو که ما میبینیم تراز امتحان شده 7000 8000 و ترکیب شدن این دوتا باعث شده اون دانش آموزی که بر اساس کنکور خوبی که داده میتونسته به دو رقمی شدن فکر کنه، الان رتبش مثلا شده 800 900 1200. چی شد؟ تأثیر معدل که هر سال داده 40% بوده، امسال قرار 50% بشه. پس این قضیه که دانش آموز ما باید هر دو رو با هم جلو ببره خیلی نکته مهمیه. اما که چجوری میشه این کار انجام داد؟ من بارها گفتم دانش آموزی که میخواد هم معدلش خوب بشه هم رتبه خوبی رو کسب بکنه باید دو برنامه‌ای باشه. چیزی که خیلی از بچه‌ها میگن برامون سخته ولی باید انجام بشه. دو برنامه یعنی چی؟ یعنی من یه برنامه ثابت دارم بر اساس مدرسه که دارم همگام با دبیرای مدرسه‌م جلو میام، 12 میخونم، تستشو میذارم، جمع‌بندی میکنم، و یه برنامه متغیری که برای کنکور نوشته شده. یعنی چی؟ یعنی بر اساس اینکه 12 رو دارم جلو میارم طبق اون برنامه ثابت، حالا یه برنامه‌ریزی هم دارم که 10 و 11 رو هم در کنارش بتونم جلو بیارم و ترکیب این دوتا میشه یه دانش آموز رتبه برتر. مثل خانم هانیه فریدونی که از سال 10 وقتی با ما کارش رو آغاز کرد، ما از همون ابتدا سعی کردیم دو برنامه‌ای پیش بریم. یعنی نگفتیم که خانم فریدونی شما بیا فقط مدرسه رو جلو ببر، حالا دیگه کنکور رو ولش کن. نه، همزمان هر دو رو با هم جلو آورد. در سال 12 هم معدل نهاییش خیلی خوب شد و هم رتبه کنکورش در نهایت که الان وقتی انتخاب رشته شده، حالا باید بشینه به این فکر بکنه من پزشکی میخوام، دندون پزشکی میخوام یا داروسازی. یعنی حق انتخاب داره.
آفره.
چه چیزی باعث این قضیه شده که این دانش آموز سرقمی کنکور بشه؟ این که تونست طبق یک چیزی که ما براش چیدیم دو برنامه جلو بیاد، گوش به حرف داد، تلاش کرد و در نهایت به لطف خودتونه سرقمی کنکور همین امسال بشه.
همین الان زمان رو دریاب و از مشاوره های آقای کیا دربنسری بهترین بهره رو ببر و عدد 7 رو به 1571 پیامک کن. پس یادت نره، عدد 7 به 1571. خب دوستان، با افتخار از گزینه برتر از رادیو فرهنگ در کنار شما عزیزان هستیم. در بنسری دوست دیگری پیامک فرستادن و گفتن که من سال دهم رو خوب نخوندم، الان تو تابستون میخوام درس بخونم ولی نمیدونم از کجا شروع کنم.
خب دغدغه خیلی از بچه ها امروز همینه، اینکه حالا وقتی میشنون شرایط کنکور سخت‌تر شده، تاثیر معدل اضافه شده، خب این نگرانی رو در هر دانش آموزی به وجود میاره. اینکه حالا این دانش آموز در ورود به 11 براش مهمه که درس بخونه، باری که الله بهش و نشون میده که اهمیت کنکور رو درک کرده. اما اینکه الان بهترین راه کار براش چیه، من توصیه‌ام اینه با توجه به اینکه میگه دهممو خوب نخوندم، حتما بیاد سراغ سال دهم. یعنی شروع کنه همه دروس سال دهم رو از همون فصل اول شروع کنه به خوندن، تستاش رو بزنه، به کمک آزمون‌ها جمع‌بندی بکنه. این باعث میشه دانش آموز ما خیالش از 33% کنکور راحت بشه. یعنی چه میگه دهممو حداقل خوب خوندم. حالا اگر در این تابستون، در این فرصت تقریبا یک ماهه که حالا تا پایان تابستون داریم، اگر رسید بره سراغ پیشخوانی سال 11 که چه بهتر. اما اگر این اتفاق نیفتاد نگران نباشه. چرا؟ چون برای سال 11 یک سال زمان داره این دانش آموز. پس به این خاطری که میگم الان حتما بیاد رو دهمش وقت بذاره، اولویت ما اونه، چون دهم پیش نیاز مطالب 11 و 12مه. من دهم رو مشکل داشته باشم قطعا در سالهای بعدم به مشکل میخورم و همه جا قراره اذیتم بکنه تا کنکور. پس به این خاطر رو دهم وقت بذاره و جمع بندی دهم رو داشته باشه، بعد بره سراغ پیشخوانی 11. مثل علیرضا یوسفوندی که در حالا پایان سال دهم وقتی نگاه کردیم دیدیم هنوز دهم اونطور که باید شاید خوب پیش نرفته. به جای که بیایم سریع تر بریم سراغ پیشخوانی سال 11، اومدیم اول دهم رو جمع بندی کردیم. یعنی بهش گفتم یوسفوند، تو اگر دهم هنوز مشکل داری الان باید رو اون وقت بذاری، عجله داشت که بری زودتر پیشخوانی 11 انجام بده، ولی ما این کارو انجام ندادیم، دهم رو جمع بندی کردیم، در خود سال 11 رفتیم سراغ 11 و اینها باعث شد که اون دانش آموزی که حتی پایان سال دهم عالی هم خوب نخونده بود، در نهایت رتبه 25 کنکور تجربه بشه و پزشکی دانشگاه تهران قبول بشه. پس به این دانش آموزمون هم توصیه‌ام اینه که الان حتما به دو سال دهمش وقت بذاره.
چقدر عالی. خب از امروز حواست باشه که فرصت رو از دست ندی، یعنی همین الان به خاطر بسپر یا یه جایی بنویس که عدد 7 رو به 1571 پیامک کنی و از مشاوره های آقای کامیاب کیا دربند سری استفاده کنی. اینجا رادیو فرهنگ، برنامه گزینه برتر تقدیم به شما دانش آموزان محصلین و کنکوری ها میشه. آیا که در بنسری یه پرسش بله. دیگه ایم دوستان برامون از طریق پیامک حالا فرستادن، من از شما میپرسم، گفتن من از شروع تابستون خودم برنامه ریزی کردم و دارم میخونم ولی پیشرفت نمی کنم، مشکل کارم کجاست؟ خب معلومه دیگه.
خب ببینید دقیقا مشخصه، یه جمله تو این سوال بود اونجایی که میگه من خودم دارم برنامه ریزی میکنم. ببینید بارها تو همین برنامه راجبی صحبت کردیم، اینکه دانش آموز خودش نباید برنامه ریزی بکنه.
بله.
یعنی اینکه من دانش آموز اصلا فارغ از اینکه من اشراف نسبت به مسیر کنکور ندارم، تجربه ندارم، پیش نیازها و هم نیازها رو بلد نیستم، همه اینا رو هم بذاریم کنار، بگیم اصلا دانش آموز رفته کلی وقت گذاشته اینا رو مثلا یاد گرفته که اصلا اشتباهه.
درست.
الان وقتی تو میخوای برنامه ریزی بکنی، یه بخش تمرکز تو دائما باید روی این باشه که الان باید چی رو بخونم، تا چه زمانی باید تمومش بکنم، چه جوری باید جمع‌بندیش بکنم، کی مثلا منبعی کتاب تستم رو تغییر بدم.
بله.
یعنی به جایی که 100% تمرکزم رو بذارم رو اون کاری که دارم انجام میدم، این تمرکزی یه بخش زیادیش میره برای تعیین استراتژی.
بله.
و اینه که باعث میشه دانش آموز پیشرفت نمیکنه. مثل خانم مبینا خدا کرم پور، با اینکه بسیار پرتلاش بود اما تا سال 12 جلو میاد، میبینه اون چیزی که دلش میخواسته نشده، تراز جالبی نیست. در سال 12 میاد رجوع میکنه، اونجا میفهمه که نقش مشاور چقدر میتونه پررنگ باشه.
بله.
یا اینکه برنامه ریزی رو چرا باید به یک مشاور بسپاری که براش انجام بده، و این باعث میشه سال 12 اومد این تغییر رویکرد رو داد، براش برنامه ریزی انجام دادیم، تعیین استراتژی.
بله.
کردیم با تلاشی که خودش داشت، کمکی که ما بهش کردیم و لطف خدا. خب این دانش آموز تونست در نهایت رتبه برتر کنکور بشه و الان دانشجوی پزشکی دانشگاه تهرانه دیگه.
بله.
چی از این بهتر؟ منتها همه اینا به چی برمیگرده؟ به اینکه من بفهمم که برنامه ریزی چیزی نیست که خودم بخوام انجام بدم. پس به بچه‌ها توصیه میکنم که برنامه ریزیتون رو بسپرید به یک مشاور و بذارید اون دقیقا. مشاور براتون این کار رو انجام بده.
هر کسی رو بهر کاری ساختن. در هر حال از مشاوره های آقای کامیاب کیا دربنسری بهره ببرید. عدد 7 رو به 1571 پیامک کنید. نوشتی دوست من؟ عدد 7 به 1571. آیا که در بنسری به پایان برنامه گزینه برتر رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
برقرار باشید. خب دوستان به پایان یک گزینه برتر دیگه رسیدیم. ناامید نباشید. از همین الان دست به کار بشید. شروع کنید. و همین الان عدد 7 رو به 1571 پیامک کنید و از تجربه های آقای کیا دربنسری بهترین بهره رو ببرید. پس فراموش نکنید که عدد 7 رو به 1571 پیامک کنید. آقای کیا دربنسری بسیار سپاسگزاری، مثل همیشه عالی بود.
زنده باشین. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
دوستان مواظب خودتون باشید. خدا حافظ.
اما همکاران خوب و کاربلد هم در گروه تاریخ و اندیشه آماده هستن که برنامه زنده کتاب فرهنگ رو تقدیمتون کنن. همراه با شما شنونده خواهیم بود.
نویسنده بزرگ و ناماشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
در عملیات کربلای چهار.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
همی گویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دلدارها پرستش به مستیست در کیش مهر برونند زین جرگ هوشیارها به شادی و آسایش و خواب و خور ندارند کاری دلفگارها، به جز اشک چشم و به جز داغ دل نباشد به دست گرفتارها. کشیدند در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها، چه فرهادها مرده در کوه‌ها، چه حلاج‌ها رفته بر دارها. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، مگر توده‌هایی ز پندارها.
به نام خدا. سلام، کتاب فرهنگ چهارشنبه ها با قصد بررسی نظام های فکری اندیشمندان بزرگ پیش روی شما اهالی فکر و فرهنگ ورق میخوره. نظام فکری و اصول اندیشه علامه طباطبایی رحمت الله علیه موضوع برنامه امروز ماست و به همین دلیل برنامه رو با ابیاتی از ایشون آغاز کردیم. پرسشمون هم درباره آثار علامه است، اینکه کدام یک از کتاب‌هایی که نام می‌برم از آثار علامه طباطبایی نیست؟ سنن النبی، آموزش فلسفه، شیعه در اسلام، تفسیر المیزان. همراهای همیشگی ما میدونن که به یک نفر از دوستانی که پاسخ صحیح میدن برای قدردانی از همراهیشون هدیه نقدی ناقابلی ما هر روز پیشکش میکنیم و امروز هم تا ساعت 19 برای پاسخگویی فرصت هست. کارشناس امروز کتاب فرهنگ دکتر محمد رسول تبیک. سلام بر شما، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گردکاید بزرگوار، همینطور سلام و درود میکنم خدمت شنوندگان و همراهان عزیز برنامه.
متشکرم. هفته گذشته هم درباره نظام فکری علامه طباطبایی صحبت کردیم، البته که فرصت کم بود و امروز انشاءالله قراره که این بحث تکمیل بشه. فکر میکنم البته باز هم دو برنامه هم کمه، ولی به اندازه وقتی که در اختیار داریم تلاش میکنیم که نکات مهم در این زمینه رو برای مخاطبانمون تقدیم کنیم.
بله، همینطور هست. ما دومین اندیشمندی که به نظام فکری ایشون میپردازیم علامه طباطبایی هست که هفته گذشته بخشی از این بحث رو تقدیم شنوندگان عزیزمون کردیم و در گفتگویی هم که با استاد فربهی داشتیم بله. به نوآوری هایی در مورد شخصیت فلسفی ایشون پرداختیم. امروز هم انشاءالله بخش های دیگه ای از نظام فکری ایشون به همراه معرفی چند کتاب رو تقدیم همراهانمون خواهیم کرد.
دوستان عزیز، شما که اهل فکر و فرهنگید، میدونید کدوم یکی از این کتاب‌ها از آثار علامه طباطبایی رحمت الله علیه نیستن؟ سنن النبی، آموزش فلسفه، شیعه در اسلام، تفسیر المیزان.
تا ساعت 19 برای پاسخگویی فرصت دارید. با 30558 یا 220-485. این رسم و روال برنامه ماست که متناسب با موضوع برنامه به مخاطبانمون کتاب معرفی میکنیم. آقای طبیک امروز برامون چی آورده؟
یکی از کتاب‌هایی که به خوبی به زندگی علامه طباطبایی و ویژگی‌های بارز زندگی ایشون پرداخته کتابی هست با عنوان سپهر مهر.
بله.
که در این کتاب در واقع اون بعد فلسفی و شخصیت فلسفی علامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفته، چون یکی از نوآوری‌هایی که ایشون داشتن و کلن در واقع ما نوآوری رو در آثار مختلف علامه میبینیم اینه که در بحث اثبات واجب الوجود، یعنی بحث اثبات خدا، بحث توحید بله. و خداشناسی، ایشون یک بحث جدیدی رو مطرح میکنن و یک در واقع فرمول جدید، یک روش جدیدی رو بیان میکنن که تا پیش از ایشون اصلا مطرح نبوده و اونم به این صورت هست که برای این موضوع از برهانی استفاده میکنن در بحث برهان صدیقین که بجز مقدمه استحاله اجتماع نقیضین که از مباحث مهم فلسفی است، نیاز به هیچ مقدمه دیگه ای نداره. یعنی تا پیش از ایشون فیلسوف هایی که بودن از مقدمه های مختلف کنار هم قرار میدادن تا بتونن به موضوع اثبات واجب الوجود برسن، ولی در کتاب سپهر مهر که خیلی خوبم این موضوع بررسی شده، این نوآوری علامه در حوزه فلسفه بهش پرداخته شده.
متشکرم.
شابک فرهنگسرای دانایی،
معرفی کتاب شیعه در اسلام. کتاب شیعه در اسلام از جمله آثار ارزشمند علامه فقید سید محمد حسین طباطبایی است که در 360 صفحه گردآوری و برشته تحریر درآمده است. این کتاب به درخواست پروفسور مورگان و دکتر سید حسین نصر نگاشته شده تا محافل و دانشگاه‌های غرب با افکار شیعه آشنا شوند. مطالب و محتوای کتاب. کتاب شیعه در اسلام به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول در مورد پیدایش و نشو و نمای شیعه از آغاز پیدایش تا قرن چهارم هجری است. بخش دوم در مورد بررسی راه‌های تفکر مذهبی شیعه و بخش سوم در مورد اصول اعتقادات اسلامی از نظر شیعه اثنااشعری تحت عنوان‌هایی نظیر معادشناسی، خداشناسی، پیامبرشناسی و امامشناسی است. خوانش بخشی از کتاب شیعه در اسلام. در بخشی از این کتاب به دو مسئله جانشینی و مرجعیت علمی چنین اشاره شده است. شیعه طبق آنچه از تعالیم اسلامی به دست آورده بود، معتقد بود که آنچه در درجه اول اهمیت است، روشن شدن تعالیم اسلام و فرهنگ برای جامعه است. جریان کامل آنها را در جامعه دینی مشخص و روشن می نماید. ثانیاً یک حکومت دینی نظم واقعی اسلامی را در جامعه حفظ و اجرا نماید. مردم کسی را جز خدا نپرستند و از آزادی کامل و عدالت فردی و به طوری که این دو مقصود به دست کسی باید انجام یابد که از جایگاه اجتماعی برخوردار باشند. گرنه ممکن است کسانی مصدر عصمت و مسئولیت خدایی داشته باشند و از انحراف فکر، حکم یا مرجع علم قرار گیرند که در زمینه وظایف محوله مرتکب خیانت و سالم نباشند و تدریجاً ولایت عادل آزادی بخش اسلامی به سلطنت استبدادی و ملک کسرایی و قیصری تبدیل شود و معارف پاک دینی مانند دست خوش تحریف و تغییر دانشمندان بلهوس و معارف دیگر ادیان شود. تنها کسی که به تصدیق مطالب کامل داشت و روش او با کتاب خدا و سنت پیغمبر مطابقت داشت، همان علی علیه السلام بود.
هجده و 25 دقیقه کتاب فرهنگ. یکی از مخاطبامون پیامک زدن گفتن چرا انقدر پرسش هاتون سخته؟ مال امروز که واقعا گمان نمی کنم پرسش دشواری باشه، اما اگر تا انتها برنامه رو خوب و با دقت بشنوین اصلا پاسخ تو بخشا هست، یعنی اصلا احتیاج به جستجوی دیگه هم ندارین و قطعا به جواب میرسید. حالا پرسش امروزمون چیه؟ عرض میکنم. کدوم یکی از این کتاب ها از آثار علامه طباطبایی رحمت الله علیه نیستن؟ سنن و نبی، آموزش فلسفه، شیعه در اسلام یا تفسیر المیزان؟ ۳۵۵۸ برای ارسال پیام کوتاه در اختیارتونه؟ ۲۲۴۸۵ هم برای تماس تلفنی؟ بسیار خوب آقای طبیعی، کتاب بهمون معرفی کردین و حالا ادامه صحبتاتون رو میشنویم. البته زمانمون خیلی نیست و قراره که مهمان تلفنی هم به جمع ما بپیونده.
بله، یکی دیگه از حوزه‌هایی که علامه طباطبایی در اون ابتکارات فراوانی رو به خرج دادن و بروز دادن حوزه تفسیر هست. هفته گذشته در مورد نوآوری‌هایشون در حوزه فلسفه صحبت کردیم، اما بخش تفسیری و اون بعد تفسیری شخصیت ایشون هم یک مسئله هست که ساعت‌ها میشه در موردش صحبت کرد. یک چهره ماندگار در قرن حاضر که مطمئناً این بعد شخصیتشون و آثاری که در این زمینه داشتن قطعا تا قرنها ماندگار خواهد بود، که در این زمینه حتما در گفتگوی تلفنی که پیش رو داریم مفصلتر گفتگو خواهیم.
بله، استاد احمد فربهی، استاد حوزه و دانشگاه، حالا با ما هستن در کتاب فرهنگ. سلام عرض میکنم، روزگاران خوش.
سلام علیکم، بنده هم خدمت سلام و عرض ادب دارم به شما و همکار محترمتون.
متشکرم.
آقای فربهی، منم خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، بندم عرض ارادت دارم.
زنده باشید. آقای فربهی، ما هفته گذشته در مورد نوآوری های علامه طباطبایی در حوزه فلسفه صحبت کردیم و شما یک مبحث خیلی مهم رو تبیین کردید که بسیاری از دشواری ها و پیچیدگی های قبل از ایشون رو در واقع این ابتکار حل کرد. در این جلسه میخواییم به بخش نوآوری های ایشون در زمینه در زمینه تفسیر بپردازیم و حالا صحبت های شما رو و بیانات شما رو در این زمینه میشنویم.
عرض کنم که ببینید، قبل از مرحوم ملا صدرا تفسیرهایی که از طرف فلاسفه نسبت به آیات روایات میشد بعضن همراه با تأویل و تفسیر به رأی میشد. مرحوم ملا صدرا که اومد تأکید کرد که تفسیر باید از مسیر ظهورات باشه.
بله.
اما خود مرحوم ملا صدرا هم در کتابهای تفسیریش از قرائن عقلی فلسفی بسیار استفاده کردن، در این حال تلاششون بود که بحثشون از مسیر ظهورات باشه. مرحوم علامه طباطبایی این تأکید ملا صدرا را تئوریزه و قاعده مند کردن. فرمودن شما از معلومات فلسفی باید کمک بگیرید، این درسته، اما هر چیزی رو که بخواید به آیات روایت نسبت بدید باید از مسیر دلالت‌های درون متنی باشد. این نوآوری بسیار بزرگی در روش تفسیر آیاتی که درباره موضوعات فلسفی و کلامی هستند. این کار مرحوم علامه طباطبایی بسیار کار بزرگی بود، چون تفسیر را مسئولیت بخشید از اینکه گرفتار تحمیل و تأویل بشه. مرحوم علامه فرمودن که